أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وسيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. عرض کردیم که در نسبت فقه و حکمرانی، اگر به تلقی رائج از فقه بپردازیم که فقه علم بالاحکام الفرعیه است، الفردیه و الاجتماعیه، این فقه بیشتر فقه المسائل است، ولی این مسائل باب بندی میشه، یک نظام کتابتی پیدا میکنه. به هر حال کتاب الصلات، کتاب الصیام، کتاب الزکات تا کتاب الدیات یک نظام مسائل دارن، یک نظام ابواب دارن، اما اینو فقه نظام نمیگن، این فقه المسائله. کما اینکه به مرور زمان ما با مسائل جدید مواجه میشیم و فقیه به اعتبار فقاهتش به مسائل مستحدثه با روش اجتهادی پاسخ میدهد. بنابراین این تعاریف، چه تعریف رائج، چه تعریفی که از شیخ دیروز خوندیم، فقه رائجه، اما نهایتش ممکنه بگیم قواعد فقهی رو این تعریف هم شامل می شود، چون علم به احکام شرعی، العلم بالاحکام شرعیت الفرعیان ادلت تفصیل، ممکن بگیم یکی از احکام شرعی همین قاعده لازرره، احکام اهم بگیریم از حکمی که قاعده است، خودش کبرای کلی احکام دیگه قرار میگیره، یا نه یک حکم کلی نباشد، کلی نباشد به عنوان قاعده نباشه، و الا هر حکم شرعی خودش کلیه. وقتی میگی مثلا نماز صبح واجب است یا نماز ظهر واجب است، کلی دیگه مصادیقی داره، اما قاعده یک حکم کلی است که مصادیقش هم احکام کلی هن. مثل قاعده لازره، لاحرج، قاعده میسور و ماننده. پس تعریف رائج شامل قواعد فقهیه و فقه رائج که فقه المسائل می شود. اما ما ادعاون این است که از این احکام فرعیه، از این احکام شرعیه فرعیه که هم از فردیه و اجتماعی است، میتونیم نظامات اجتماعی بسازیم. نظامات اجتماعی رو استنباط کنیم. من دیروز به اختصار نظام اجتماعی رو توضیح دادم. نظام اجتماعی عبارت است از احکام و مسائلی که ناظر به نظامات عینی است، میخواد مسائل عینی رو حل بکنه. مثلا وقتی گفته میشود نظام اقتصادی، یا به تعبیر شیصد مکتب اقتصادی، شیصد اومده از همین فقه رائج تکلیف آزادی اقتصادی رو بیان کرده، تکلیف مالکیت رو بیان کرده، تکلیف دولت رو بیان کرده. اینا مسائل انضمامی هن، مسائل عینی هن. یعنی سوال می شود که دولت چقدر حق ورود در مسائل اقتصادی رو دارد؟ مردم چقدر از آزادی اقتصادی برخوردارن؟ آیا ما از آموزهای فقهی اصالت آزادی رو میفهمیم یا اصالت عدالت رو؟ آیا اصالت دولت رو میفهمیم یا اصالت مردم رو؟ شیصد به این سوال ها پاسخ داده، اما از فقه پاسخ داده. یه روشی داره به نام روش استقراء، میگه ما مسائل فقهی رو از طهارت تا دیات که تصفح میکنیم کنار هم میذاریم، به یک قاعده کلی میرسیم. شما هیچ جای فقه نیومده بگه مالکیت فردی، دولتی، عمومی. احکام معاملات رو بیان کرده. اما وقتی این سؤال رو عرضه می کنید، از این فروعات می فهمید که اسلام مالکیت خصوصی رو قبول داره، مالکیت دولتی رو هم قبول داره، مالکیت عمومی رو هم قبول داره. اما سؤال رو از نظام های عینی دنیا ما متوجه شدیم، یعنی نظام سوسیالیستی و نظام لیبرالیستی ما رو با یه پرسش های مواجه کرد. ما پرسش رو عرضه کردیم به فقه، از احکام فقهی به این پاسخ رسیدیم. یعنی معلوم شد که مثلا چند نوع مالکیت داریم، آیا آزادی اقتصادی داریم یا نداریم، آیا دولت حق ورود در مسائل اقتصادی رو دارد یا ندارد. این میشه نظام اقتصادی اسلام. فقه نظام الاجتماعی، فقه نظام الاقتصادی. همینو تو حوزه سیاست، همینو تو حوزه تعلیم و تربیت میشه بیان کرد. اما حالا فرق این فقه نظام با فقه الحوکمه چیه رو قبل از اینکه این فرق رو بگم، این نکته رو اضافه کنم. این فقه نظام اجتماعی غیر از اینکه از فقه استفاده میکنه، مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی هم هست، مبتنی بر یک مبانی و بنیانهای فلسفی هست. مثل اینکه مثلا آیا اصالت از آن فرد یا جامعه؟ اینکه اصالت از آن فرد یا جامعه از فقه به دست نمیاد، توجه دارید؟ چون ممکنه کسی بگه درسته احکام مثلا اقیم الصلاة خطاب به عموم مردم هست، یا ایها الذین آمنو خطاب به عموم مؤمنین است. بگن خب بله این عامه، ولی عام استقراقی است و در واقع فروعاتش میشه مصادیقش، یعنی منحل میشه این عام به احکام فردی. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، اما اصالت جامعه نه، جامعه به ماهیه ما به ازا داره. شما از احکام اجتماعی، حتی از واژه امت نمیتونید نتیجه بگیرید در قرآن، نتیجه بگیرید که جامعه در خارج ما به ازای خارجی داره. بنابراین این که علامه طباطبایی یا شهید مطهری از این آیات، آیاتی که واژه امت درش هست یا آیاتی که خطاب به ناس، خطاب به مؤمنینه، از اینا استفاده کردن که جامعه مابزای خارجی داره. نه، اینجا حق با مرحوم آیت الله مصباحه که ممکن این امت منشأ انتزاعی خارجی داشته باشه ولی مابزای خارجی نداشته باشه، یعنی معقول ثانی فلسفی باشه. معقول ثانی فلسفی یعنی منشأ انتزاع خارجی داره، یعنی از افراد مثلا ما از این مجموعه اعضای این کلاس، کلاس رو انتزاع میکنیم، جمع رو انتزاع، ولی آیا جمع به ما هو هو ما به ازا در خارج داره؟ ممکن معقول ثانی فلسفی باشه، یعنی منشأ انتزاع داشته باشه در خارج ولی ما به ازا نداشته باشه. زمانی میتونیم اثبات کنیم که جامعه ما به ازای خارجی داره که اراده ها در خارج در هم مندک شدن و به یک اراده واحده تبدیل شده، باید میتونیم بگید جامعه ما به ازای خارجی داره. اراده ها، تصمیم ها، انتظارات جمع شدن، تبدیل شدن به یک انتظار واحد. اندکاک تصمیم ها و اراده ها میتونه به ما کمک کنه و بگیم جامعه ما به ازای خارجی داره. این از آیات به دست نمیاد. یه بحث تحلیلی است. توجه داری؟ با نه لا یغیر به قوم. قوم یعنی کی؟ یعنی زید و عمرو و بکر و خالد و تقی. نه میدونم سوال اینه آیا این اراده ها طوری مندک شدن که اراده واحدی شده است، یه اراده جمعی؟ این آیات رو نمیشه استفاده کرد مگر اینکه خودمون چیزی تحمیل کنیم. از این آیه هم استفاده نمیشه. نه ولی با تحلیل ممکنه به این برسیم. حالا شهید مطهری میگه روح واحد، ما میگیم اراده واحد، درست، تصمیم واحد، انتظار واحد. لذا به نظر من حق با علامه طباطبایی و شهید مطهری است که جامعه ما به ازای خارجی داره، اما به نحو اندکاک اراده ها. حتی این بحث که تاریخ هم ما به ازای خارجی داره، بله، چون اراده انسان ها در بستر زمان میتونه وحدت اراده تاریخی رو ایجاد بکنه. به نظر ما میشه قائل به اصالت فرد و جامعه و تاریخ شد. البته من یه معنای دیگری از اراده فرد و جامعه تاریخ ذکر کردم به نام یا اصالت فرد و جامعه تاریخ، به نام اصالت شبکه‌ای فرد و جامعه تاریخ. به این معنا که هر فردی، تک تک شما، تک تک انسان، هر فردی، این فرد غیر از فرد بودنش یک اراده جمعی در خود او هست و یک اراده تاریخی. یعنی شما فقط یک فرد به اراده فردی نیستید، شما حاصل یک جامعه انقلابی هستید، کما که بعضی افراد حاصل یک جامعه سکولارن ولی در عصر شما هم زندگی کنن، و شما حاصل یک تاریخ مقاومتید. یعنی یک تاریخ مقاومت در شما حضور داره. یعنی شما یک شبکه‌ای از فرد و جامعه و تاریخید. نه، جزء فرایندید. یعنی در واقع وقت جزء فرایندید که بعد بر فرایند بعدم اثرگذارید ها. یعنی شما بر حال اون تاریخ مشروطه، تاریخ ملی شدن نفت، تاریخ‌های گذشته، اینا در شکل‌گیری هویت شما اثر گذاشته. ببین شما یک هویتید. دقت کنید، هر فرد یک هویت است. این هویت، هویت فردی، اجتماعی، تاریخی است. یعنی اگر تاریخ شما را ازتون بگیرن، شما شما نیستید. هویت اجتماعی شما را از شما بگیرن، شما دیگه شما نیستید. بنابراین هر انسانی، اختصاص شما نداره، تو تمام جوامع هست، هر انسانی داره اصالت شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ هست. یعنی غیر از این که ما یک اصالت فرد و اصالت جامعه و اصالت تاریخ داریم که معمولا آقای اصالت فرد و جامعه رو بحث میکنن، ولی اصالت تاریخ هم خیلی مهمه، اما هیستوریزم نیستیم. هیستوریزم اصالت تاریخی است که فرد و جامعه رو انکار میکنه، مثل اصالت جامعه که اصالت فرد رو انکار میکنه. توجه دارید؟ یه هیستوریزم داریم، یه هیستوریزم داریم. هیستوریزم او اصالت تاریخی است که نسبیگرایی تاریخ درش حاکمه، یعنی معیار سنجش هم نداره، نسبیگراست. معمولا هرمنوتیست های فلسفی هیستوریسیزم رو قبول دارن، نه هیستوریزم رو. برخلاف هگل، مارکس، اینا هیستوریزم رو مطرح می کردن. ما نه هیستوریزم رو قبول داریم، نه هیستوریسیزم رو قبول داریم، نه اصالت تاریخی رو قبول داریم که انکار اصالت جامعه و فرده. چون میگه فرد دیگه ما به ازا نداره، جامعه ما به ازا نداره. نه، فردم ما به ازا داره، جامعه ما به ازا داره. لذا اینو که قالب اصالت تاریخ هم گرفتار جبر تاریخ میشن. اینه که خوال به اصالت جامعن گرفتار جبر در اجتماع میشن. یعنی اگر کسی زد کسی رو کش، جامعه باز شده، این نقشی نداره. دیدید بعضی میگن آقا فقر، فقر اجتماعی، مسائل اقتصادی، این ارادی از خودش نداشته. کل بساط قضا رو باید جمع کنی. اینه که قال به اصالت جامعن اصالت فرد رو منکره. اینه که قال به اصالت تاریخن اصالت جامعه فرد رو منکرن، که قال به اصالت جامعن اصالت فرد و تاریخ رو منکرن، و اینه که قال به اصالت فردن مثل روانشناسان اصالت جامعه و تاریخ رو منکرن. ما معتقدیم اصالت فرد و جامعه و تاریخه، یعنی اراده های اجتماعی در جامعه و اراده های اجتماعی در بستر تاریخ با هم مندک می شوند. یه بستر مقاومت البته ممکن در این مقطع زمانی اراده تاریخی قطع بشود. ببخشید عرض کنم این امکان پذیر هست. دقت میکنید مثلا این اخوانی ها اینا تونستن یک اندکاک ارادهی در جامعه عرب ایجاد بکنن. اخوانی ها، اخوان مسلمی، و بعد حتی یک اراده اندکاکی تاریخی را هم ایجاد بکنن، چون 70 سال ادامه پیدا کرد ولی قطع شد. توجه دارید؟ یا ضعیف شد. ممکنم بگیم قطع نشده ولی ضعیف شده. یعنی اراده های اندکاکی اجتماعی یا اراده های اندکاکی تاریخی ممکن در بستری ضعیف بشود، کاراییشو از دست بده. توجه دارید؟ بنابراین اگر ما الان صحبت میکنیم مثلا از یه تفکر نسبیگرایی که در جامعه شکل گرفته یا مثلا ابتذال شکل گرفته، یک اراده های اندکاکی در بستر جامعه است، بذار میگیم مثلا 40% جوانهای ما چنین شدن. این اراده تک تک نیست ها، یه اندکا که در اراده ها شکل گرفته. بله، او وقت رو این
هویت جدا میسازه یا نه؟ ما قائل به دو تا هویت نمیشیم.
نه نه، غیر از این
هویت داره. آره. یه مقدار اینجا بود، یه مقدار دارم میکشنش با این یه برایند مثلا.
نه، غیر از این که ما یک اراده اندکاکی تاریخی داریم در خارج، تک تک ماها هم از یک هویت شبکه‌ای فرد و جامعه تاریخ برخورداریم. این یه بحث دیگه است. اینو ما ندیدیم، نه روانشناسان، چون این بحث اساس فرد جامعه بحثی است که روانشناسان جامعه شناسان مطرح کردن، که علامه طباطبایی در ذیل آیه 20 سوره آل عمران که جزء امروز میخونید و بعد شهید مطهری و بعدش استاد مصباح در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، آیه مطهری در جامعه و تاریخ در قرآن، و بعدش هم استاد جوادی عاملی در تفسیر تسلیم همین بحث رو ادامه دادن که آیا غیر از فرد جامعه در خارج اصالت داره، تاریخ در خارج اصالت داره، که آقایون مدن مثلا یا گفتن داره یا نداره، که من معتقدم هم فرد اصالت داره هم جامعه هم تاریخ، چون اراده اندکاکی وجود داره. اما غیر از این ما تک تک ما آدم ها از یک هویت شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ برخوردار هستیم، و چون هر یک از ماها هویت فردی اجتماعی تاریخی هویت شبکه‌ای برخورداریم، اون اصالت جامعه و اصالت تاریخ در خارج تعقب پیدا میکنه. یعنی منشأ اصالت جامعه و تاریخ این هویت شبکه‌ای تک تک ما هاست. حالا اینو دیگه ما تو کتابای دیگه به تفصیل بحث کردیم. میخوام بگم این دیگه بحث فقهی نیست ها. این خیلی کمک میکنه که بعدا ما در فقه مثلا بگیم خب حالا با این مبنایی که داریم میتونیم از آزادی اجتماعی هم سخن بگیم و یک فهم جدیدی از آزادی اجتماعی داشته باشیم، فهم جدیدی از آزادی تاریخی داشته باشیم. بعد شواهد فقهی رو هم کمک میگیریم که ببینید اینجا به ما اجازه داده شارع معامله اقتصادی کنیم، اینجا ما اجازه داده ازدواج کنیم، اسکان و شغل و چی و چی و چی و چی، و از این یک بحثی در آزادی اجتماعی رو استنباط بکنیم. پس فقه نظام مبتنی بر یک سری مبانیه، مثل اصالت فرد و اصالت جامعه و اصالت تاریخ. وقت عقبه این بحث اصالت فرد و جامعه تاریخ که اصطلاحاً من اینا دوباره اینجا بنویسم، بحث آزادی، عدالت، دولت، بخش خصوصی، اینها فقه نظام رو تشکیل میده. و البته فقه نظام منحصر به این بحث هم نیست که شهید سعد گفته، ممکنه شما اینجا بیاید حتی به احکام رفتاری رو نظاممند ارائه کنید در حوزه تولید، در حوزه توزیع، در حوزه مصرف، کاری که فقه متعارف انجام نداده. درست. عقبه این فقه نظام مبانی است که در فلسفه فقه نظام مطرح میشه، مثل اصالت فرد و اصالت جامعه و اصالت تاریخ. اینا بحثای فلسفه فقه نظام ها. وقت عقبه این فلسفه فقه نظام فلسفه محضه. درست. فلسفه محض که فلسفه محض همون هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و دین شناسی است. حالا این که بگم فلسفه محض، ممکنه این کسی بیاد بگه آقا من اصلا فلسفه رو قبول ندارم. باشه، این پرسش ها رو باید در کلام ارائه کنید، در الهیات این سوال ها رو از معارف قرآن به دست بیارید. من نمیخوام این بحثام متوقف بشه بر حکمت متعالیه یا فلسفه رائج، که بعد کسی اومد گفت خب شما بحثاتون مبتنی بر حکمت متعالی است، پس همه اساس این بحثا رو بذاریم کنار. نه، شما ممکن یک متکلم محض باشی، اصلا فلسفه مولا صدرا و مشا و اشراق هم قبول نداشته باشی، ولی به هر حال باید نظرت رو نسبت به عالم و آدم و هستی بیان بکنی. تفکیکی ها با این مسائل کلان مخالف نیستن. تفکیکی ها میگن این حرفایی که فیلسوفان زدن و ادعا میکنن از استدلال عقلی به دست اومده غلطه، ما نقد داریم. حالا گاهی مثل آمیزه جواد آقای تهرانی در عارف و صوفی چه میگوید، اصالت وجود رو نقد میکنه ولی اصالت ماهیت رو میپذیره. به هر حال یه بحث فلسفی است دیگه، اصالت وجودی نیست، اصالت ماهوی است. بحث فلسفی است، داره نگاه خودشو به هستی بیان میکنه. درست. خب حالا شما ممکنه بگید پس ایدئولوژی جاش کجاست؟ ایدئولوژی در که عرض کردم بهتر ترجمه کنم منشور زندگی یا مرامنامه زندگی، این در واقع این مباحث فلسفه فقه و این بخش‌های مبنایی فلسفه فقه نظام رو بهش می‌پردازه. یعنی در ایدئولوژی‌ها بحث اصالت فرد و جامعه، آزادی، عدالت، دولت، امنیت، اینا جایگاه امنیت، اینا مطرح میشه. توجه دارید؟ یعنی معمولا من چون بخواهم با ادبیات فقهی بحث رو پیش ببرم، ما این بحث رو گذاشتیم فلسفه فقه نظام که به اصالت فرد و جامعه و اینا میپردازه. بحثی دیگه هم داره ها، شما اگر کتاب فلسفه فقه اجتماع رو ببینن به این مسائل پرداختین، که مثلا یکی از بحثای فلسفه فقه نظام خود روش شناسی فقه نظام هست و مسائل دیگه. اینم که عقبش میشه بحثای بنیادین فلسفی کلامی درست. و بعد که فقه نظام به دست میاد، در فقه نظام همون کار شایسته در اقتصادان انجام میشه، ولی اقتصادان شایسته در واقع تکلیف فقه نظام اقتصادی رو کامل بیان نکرده، قرقش مکتب رو گفته، اون اصول مکتب رو بیان کرده، توجه دارید؟ ولی بعدش اگر بخواد ادامه پیدا کنه، که بایدم ادامه پیدا کنه، باید با کمک همین احکام تولید، توزیع، مصرف، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان بیان بشه، اما نظاممند بیان بشه. بعد
یعنی میشه قانونی اصل در زندگی، بعد میشه دکترین، بعد میشه مثلا
بله دکترینم این اصطلاحات ایدئولوژی فلسفه، ایدئولوژی دکترین اصطلاحات غربی هست. در غرب هم وقتی فلسفه پوزیتیویسم مطرحه، چون اصالت تجربه است، اصالت تجربه که عقل استدلالی رو تو مباحث عرض کنم غیر ریاضی نمیپذیرد، پوزیتیویست ها عقل استدلالی تو ریاضیات قبول داشتن اما در غیر ریاضیات قبول نداشتن، و تو حوزه اجتماعیات دیگه قطعا قائل به اصالت فرد هستن، نمیتونن قائل اصالت جامعه بشن، توجه دارید؟ وقتی اصالت فردی شد خب این میشه اصالت آزادی، دیگه نمیتونه قائل به اصالت عدالت بشه. یعنی اصالت تجربه او رو به اصالت فرد و اصالت فرد به اصالت آزادی منجر میشه. اما ما در مباحث فلسفی خوب دقت کنید دوستان، هستی شناسی، خود این مباحث فلسفی مراتب داره، هستی شناسی و معرفت شناسی، این دوتا دیگه اصل الاصولن. بعد شما به انسان شناسی و ارزش شناسی و دین شناسی میرسید. شاید بشه گفت ارزش شناسی و انسان شناسی و ارزش شناسی رتبه دوم و بعد دین شناسی. یعنی اگر شما مثلا میگید انسان دارای روح و بدن است، روح نیازهایی دارد، بدن نیازهایی دارد، این به خاطر اینه که شما در هستی شناسی عالم مجرد و مادی رو پذیرفتید. و چرا عالم مجرد و مادی پذیرفتید؟ برای که اصل علیت رو پذیرفتید. اصل علیت شما رو به عالم مجرد و مادی سوق داد. چرا اصالت علیت رو پذیرفتید؟ برای که قالب اصالت وجود هستید. اگر قالب اصالت ماهیت بشید، علیت رو علیت ماهوی میکنید، یه تفسیر دیگری از علیت خواهید داشت. اما به هر حال اصل علیت شما رو رسوند به مجرد و مادی، و مجرد و مادی شما رو رسوند به ساحت تجرد انسانی و ساحت مادی انسانی. خب وقتی شما رسید به ساحت تجرد و مادی انسانی، بعد وقت اینکه ما در مثلا اهداف نظام، چون یکی از بحث فقه نظام اهداف، تو اهداف نظام اجتماعی دیگه نمیتونید فقط هدف دنیوی بیارید، به همین خاطر قطعا سکولاریز باطل است. این اجازه نمیده شما سکولاریزم رو بپذیرید. چون اینو پذیرفتید، این انسان شناسی، دین شما دین جامعه، یعنی باید به همه ابعاد انسان بپردازد. رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با طبیعت باید بپردازه. خب اگر این چهار رابطه رو دین بهش پرداخت به خاطر انسان شناسی خاصی که داشتید، پس حتما باید در مباحث فقه نظام ابعاد چهارگانه ارتباط انسان رو بهش بپردازید. این فقه نظام تو تغییر پیدا میکنه. پس ببینید خیلی مباحث در هم تنیدن. اما این نکته رو توجه کنید، دنبال این نگردید که هر مسئله فلسفی به تنهایی اثر مستقیم بر هر مسئله فقهی به تنهایی داشته باشه. گاهی ممکنه با واسطه اثر گذاره، گاهی چند مسئله فلسفی با هم به ما نظریه اصالت فرد و جامعه تاریخ رو به ما میگه و بعد از این مبنا به اصالت آزادی و عدالت میرسیم. این نکته مهمه، چون بعضی خیال میکنن هر گزاره فلسفی خون بحث کردن حتما گزاره فلسفی باید اثر مستقیم داشته باشه بر چی؟ بر مثلا فرض کنید اصل عدالت یا اصل آزادی. ممکنه تک گزاره اثر گزار نباشه. خب حالا غربیا اومدن، چون ببینید یکی از کارهای مهمی که غرب، مخصوصا غرب مدرن، حالا قبلا بوده در قرون وسطی و گذشته، ولی در غرب مدرن، غرب جدید، غرب رنسانس به بعد، چون میخواد دنیاشو بسازه و عقلانیت، رشنالیتی میدان پیدا میکنه، لذا اومدن یک اصطلاحاتی جعل کردن که در دنیا سازیشون کاربرد داشته باشه. مثلا اومدن گفتن ما یه ایدئولوژی نیاز داریم که منشور زیستن هست. گرفتی چی شد؟ از کجا میگیره این رو؟ از فلسفهش میگیره، از فلسفه اگزیستانسیالیسم، از فلسفه پوزیتیویسم، از فلسفه تحلیلیش میگیره، از فلسفه پراگماتیسم میگیره. خب اون فلسفه رو کاربست داشت داده در زندگیش. بعد تازه برای اینکه این ایدئولوژی رو کودکان هم بفهمن، گفتن فلسفه که کارش انتزاعیاته با زبان کودک بیان بشود. دقت کردید؟ با زبان کودک بیان، با مثال، بدون که اصطلاحات علیت، معلولیت، فلان بهمان بگید، با یه قصه، با یه داستان علت و معلول رو بهش منتقل میکنید. من اون موقع که مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه بودم، حدود 20 سال پیش، به فکر این افتادیم که فلسفه رو برای کودکان کار کنیم. من غرضمون هم این بود که، چون یه وقت میگید فلسفه برای کودکان، یعنی به کودک با مثال و داستان هم سطح کودک بیایم تفکر رو یادش بدیم. بچه از کودکی قدرت تفکر، اندیشیدن پیدا کنه. یه معناست. یه معنا دیگر این است که ما اصالت وجود و علیت و معلولیت و تجرد و ماده، این مفاهیم رو به او منتقل کنیم با زبان کودکی. ما این دومی رو می‌خواستیم انجام بدیم، انجام هم دادیم. یکی از طلبای خوب مشغول شد، یک کتابی کار کرد. البته ما کتابایی که اون موقع پژوهشگاه می‌نوشت، این نبود که محقق و قرارداد ببندیم بره بنویسه، نه، میرفت کار می‌کرد، میومد تو جلسه بحث می‌شد، مباحثه می‌کرد. کل کارا مثل خود همین کتاب فلسفه اسلامی بنده هم اینطور بود. من طول هفته کار می‌کردم، یه جلسه در هفته با جمعی از استادان که مدرس اسفار بودن، هم دورهای عمدتاً خود ما بودن، می‌نشستیم، ما عرض می‌کردیم، اونا نقد می‌کردن، بحث می‌کردن و اینطوری کتاب‌ها نوشته می‌شد. کتاب فلسفه برای کودکان نوشته شد، چاپ شد در پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی. این کتاب اومده آموزش میده به معلمان پیش دبستانی، پیش دبستانی نه دبستانی، که بتوانند مفاهیم بدایت الحکمه علامه طباطبایی رو به پیش دبستانی منتقل کنن. اینو تست هم کردیم، تجربه هم کردیم، جواب هم گرفتیم. توجه دارید؟ پس میشه. بعد وقتی این فلسفه، این وقتی این بچه وقتی بزرگ شد، دیگه در دوران نوجوانی انکار نمی کنه عالم تجرد رو، یا اگر فلسفه ماتریالیستی بهش منتقل شده، این در دوره نوجوانی اصلا نمیتونی تو مبزور کتاب دینی در بهش درس بده، معلم بره جون بکنه، معارف در دانشگاه درس بده، این نمیپذیره، ماتریالیسته. چون فلسفه ماتریالیستی در دوره کودک به او منتقل شده، درست؟ پس غرب اومده یک فلسفه ها رو کاربردی کرده، کاربست داده در مسائل مختلف، بعد اومده ایدئولوژی درست کرده. ایدئولوژی یعنی مرامنامه زندگی. بعد جالبه، ما که میخواییم ایدئولوژی از آموزهای دینیمون بسازیم، میگن عصر ایدئولوژی به پایان رسیده، دیگه دوران ایدئولوژی نیست. بعد اونقدر القا میکنن که شما با دانشجو باید قبله، میگن ما تفکر ایدئولوژیکی نداریم، ما ایدئولوژیکی نمی اندیشیم. حالا خودش الان تو کانتکس ایدئولوژی داره حرف میزنه ها، گرفتید چی شد؟ برای اینکه تا دیدن یه ارزش دینی مطرح میشه ایدئولوژی میشه. اما نظریه عدالت هایک ایدئولوژی نیست، نظریه عدالت اسلامی ایدئولوژیکه و ایدئولوژی رو کنار میزنن، اما نظریه عدالت هایک، نوزیک، نمیدونم رالز، پوپر، اینا ایدئولوژی نیست. چه فرقی داره؟ او اومده با مبانی خودش به این نظریه عدالت رسیده، ما با مبانی خودمون رسیدیم. او در مورد عدالت نظریه داده، ما در عدالت نظریه دادیم، در آزادی نظریه داده، ما در آزادی نظریه دادیم. عدالت و آزادی و مبتنی بر انسان شناسی اوست، آزادی عدالت ما مبتنی بر انسان شناسی ماست. چرا این ایدئولوژی نه؟ این ایدئولوژی آری؟ من دیدم بعضی از این افراد که این مباحث دستشونیش، میگن نه قبول، ما اصلا بحث ایدئولوژی با هم نداریم، اصلا نمیخوایم بحث ایدئولوژی بکنیم. ولی من اینطور جواب نمیدم، میگم همین الان تو داری بحث ایدئولوژی میکنی، همین الان شما در یه تفکر ایدئولوژیکی هستی. مگر میتونه کسی از ایدئولوژی جدا بشه؟ ایدئولوژی مرامنامه زندگی است. بعد ایدئولوژی ها این علوم انسانی های مختلف که میبینید چه گرفته، یعنی شما وقتی وارد مکاتب روانشناسی، مکاتب اقتصاد، جامعه شناسی، همین علوم انسانی موجود غربی، مثلا اقتصاد خرد کلان، اقتصاد کلاسیک، ببخشید اقتصاد کلاسیک، آره اقتصاد نئو کلاسیک. چرا اقتصاد کلاسیک و نئو کلاسیک؟ در علم اقتصاد میگن ساینس ها، ولی چرا میگه اقتصاد کلاسیک نه کلاسیک؟ این برمیگرده به ایدئولوژی هاشون. یعنی علوم انسانی موجود غربی متأثر از ایدئولوژی هاست. البته علوم انسانی موجود گاهی توصیف انسان مطلوب میکنه، گاهی توصیف انسان محقق، گاهی تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. در توصیف انسان مطلوب از ایدئولوژی استفاده میکنه، در توصیف انسان محقق میگه ما از روش‌های تجربی استفاده می‌کنیم. درست هم میگن، اما فقط تجربی نیست. در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب هم از ایدئولوژی استفاده می‌کنه. ما حرفمون اینه، ما میگیم آیا وقتی انسان محقق رو شناختیم با حالا بلا روش تجربی، انسان مطلوب رو با نصوص دینی شناختیم که انسان مطلوب کیست، انسان نامطلوب کیست؟ تمام زندگی انبیا بیانگر انسان مطلوب و نامطلوب دیگه. انسانهایی که تابع انبیان، انسانهایی که تابع انبیا نیستن. خب حالا میخواد تغییر بدید، تغییر با چیه؟ با احکامه، با باید و نبایدها تغییر صورت میگیره. حالا سوال اینه، این فقهی که ما میخونیم من الطهارت الی الدیات، آیا نمیخواد انسان محقق به انسان مطلوب تغییر بده؟ اگر میخواد تغییرش بده، نیومده که تو رساله چاپ بشه، میخواد تغییرش بده. تغییر به چه نحوی؟ تغییر به این شکل که بگیم ما تو کتاب آوردیم، تغییر به این شکل ما به صورت یک نظاموار احکام رفتاری رو در توضیح مصرف بیان کردیم، کافیه؟ نه، یه فناوریه، تغییر وجود داره به نام حکمرانی که بیایید همین فقه نظام رو ازش استفاده کنید در سیاست گذاری، در قانون گذاری، تا نظارت و ارزیابی. ببینید در فقه نظام سیاستها بیان نمیشه، قوانین بیان نمیشه، احکام اما احکام فقهیه. از احکام فقهی یه اصولی در آوردیم، اصل آزادی عدالت، یه فروعاتی هست بر اساس نیاز امروز بشر نظاممندش کردیم، گفتیم احکام تولید اینه، احکام توزیع اینه، احکام مصرف اینه. قبلا میگفتیم احکام معاتات اینه، بیع معاتاتی اینه. شیخ دیگه شروع میکنه تو مکاسب، بعد از مکاسب محرمه تو بیع معاتات رو بحث میکنه، توضیح میده این مرحال آیا مالکیت میاره، فقط اجازه در تصرف میاره و و و همینطور تا بیع فضولی و چی 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 چی. یه نظام فقهیست. الان ما با اون احکام اومدیم نظام فقهی رو تغییرش دادیم، چون امروزه در بحث اقتصاد بحث تنها در بیع فضولی و بیع معاتاتی نیست، اون لازمه ما تکلیف رو روشن کنیم. شما بعد از اینکه تکلیف روشن کردید، بعد بیاید بگید این احکام تولید و توزیع و مصرفش کجاست، اقتصاد خرد و کلانش کجاست. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، اقتصاد کلان میگه اقتصاد توسعه. مدل اقتصاد توسعه باید بدید با کمک فقه، البته با اون مبانی فلسفه فقه هم که عرض کردم. خب اما این فقه نظام اقتصادی به شما سیاست آیی نمیده که وضع موجود و وضع مطلوب تغییر بدید، قانون نمیده. شما باید این احکام رو به سیاست پالیسی تغییر بدید، به قانون تغییر بدید، به ساختار تغییر، استفاده کنید از این احکام، ساختار بسازید، قانون بسازید. لذا عزیزان یه بحث خیلی مهمی من در فلسفه حکمرانی گفتم، چگونگی تبدیل فتوا به قانون. چون فتوا الزاما که قانون نیست، فتوا فتواست. چطور این فتوا به قانون؟ میدونید اولین بار که قانون مدنی نوشته شد فقها نوشتن، فقها بودن که رفتن تو همین مسیر اواخر دوره قاجار شروع کردن، تو این مراکز جدید تشکیل شده بود، اومدن شرایع رو گذاشتن جلوشون. خب مرحوم محقق در هر بحثی چند قول رو ذکر میکنه، اومدن یکی از اون اقوال کارآمد رو گرفتن قانون مدنیش کردن. ترکیه در دولت عثمانی اومد قانون فرانسه رو ترجمه کرد به ترکیه استانبولی. فقهای ما اومدن شرایع رو تبدیل کردن به قانون مدنی. یعنی شیعه از اهل سنت خیلی قویتر و مبنایی‌تر ورود کرد، توجه دارید. بعد این قانون مدنی در دوره پهلوی تکمیل‌تر شد، همین الان هم دیگه مباحث جدیدی هست و قانون مدنی اضافه میشه. ولی یه فتوا میشه قانون، نمیشه که همین فتوا کرد قانون. خب مدل انتخاب چیه؟ چون قانون باید واضح، شفاف، صریح و اثر بخش باشه، جامعیت هم داشته باشه، عمومیت هم داشته باشه. پس بنابراین فکر کنم معلوم شد. حالا اگر دوستان ابهامی دارن بفرمایید. ما یه فقه المسائل داریم که این فقه رایجه، که نظام هم داره، دستبندی نظامندی داره و مسائل جدید مستحدثا میاد فقه ها ادامه میدن و پاسخ میدن، کتاب فقهی تکمیل میشه، درست؟ مثلا در شرح لامه یک مسائلی آمده که در شرایع نبوده، یا مثلا این آیه روانی تو کتاب تمهیدش، دروس تمهیدیش، یا یه مسائلی آورده که قبلا نبوده، مسائلی نیورده که قبلا بوده. هر حال می‌خواسته بروزترش کنه. اینو میگن فقه المسائل. حالا چه مسائل قدیم، قدیمه چه مسائل مستحدثه. یه فقه نظامات اجتماعی داریم که توضیح دادم، یه فقه حکمرانی داریم، فقه نظام مثلا اقتصادی، فقه حکمرانی اقتصادی، که فقه حکمرانی میخواد با این فقه نظام وضع موجود رو به وضع مطلوب تغییر بدهد. و البته این فقه نظام مبتنی بر فلسفه فقه نظام و اون مسائل فلسفی ایناست که اشاره کردم. اما حالا ممکنه کسی بگه از باب لا مشاهده فلسطلا بگه ما هم بحثای اوکراینی از سیاست گذاری تا نظارت رو تو فقه نظام بحث میکنیم، کل خوب. ولی معمولا تا الان کسانی که در باب فقه نظام بحث کردن، از جمله خود بنده و اساتید دیگر که بحث کردن، فقه حکمرانی توش نبوده، یه بحث دیگریست. عرض آخرم بگم بعد دوستان بفرمان. ببینید ما باید، ما فقها، ما طلبای فقه باید تکلیفمون روشن کنیم با فقه. آیا فقه آمده تحول ایجاد کنه، تغییر ایجاد کنه یا نه؟ اگر مخواد تغییر ایجاد کنه، با این ساختار موجود نمیتونه تغییر ایجاد کنه. لازم و ضروری ها، ولی دو گام دیگه باید طی کنیم، فقه نظامات اجتماعی و فقه حکمرانی. لذا من فقه رو اینطور تعریف کردم: العلم التي تبحث عن الاحکام الفرديه والاجتماعيه والقواعد الشرعيه الفرعيه. اینا من اضافه کردم که قواعد فقهی بیاد. ما الان در کتب فقهی قواعد فقهی رو نداریم، قواعد فقهی رو به کار میگیرن، اما قواعد فقهی تو تعریف فقه، تو فقه محقق نیست. لذا من اینو تو تعریفم آوردم: العلوم التي تبحث عن الاحکام الفرديه والاجتماعيه والقواعد الشرعيه الفرعيه، که با قواعد کلامی خلط نشه، و النظامات المدنيه والحوكمه الحكميه. حکمی هم که من وصف حوکمه کردم، یعنی که الگوی حکمرانیمون رو مشخص کردیم. الگوی حکمرانی ما الگوی حکمرانی تفسیری نیست، نهادگرا نیست. 10-12 تا تئوری در حکمرانی هست. ما نظریمون حکمرانی حکمی است که مبتنی بر حکمت خود همین حکمت، من از قرآن گرفتم نه حکمت مترادف فلسفه. خود این یه دریایی از بحثه که چقدر ذهن ما رو جهت داد برای اینکه ببین چقدر میتونیم علوم انسانی رو حکمی کنیم، حکمرانی رو حکمی کنیم. پس العلوم التي تبحث عن الاحکام فردیت و اجتماعی و قواعد شرعیت فردیه و نظامات مدنیه و الحوکمت حکمیه ان ادلتها تفسیریه. بله، مبنای ما قرآن، کتاب، سنت، اجماع، عقله. حتما اصول فقه رو نیاز داریم. حالا من انشاءالله جلسه بعد به شما اشاره میکنم چطور در همین فقه حکمرانی از اصول فقه باید استفاده کنیم، از قواعد فقهی باید استفاده کنیم، و یکی دو تا کار جدید هم هست باید از اونا هم استفاده کنیم. چون این کاربرد، من اینم عرض کنم، اصولا تا این فقه نظام و فقه حکمرانی پیوند با اصول فقه پیدا نکنه یا پیوند با قواعد فقه پیدا نکنه، تو حوزه های ما مستقر نمیشود. وقتی یه عده میشن حوزه سنتی، عده میشن حوزه مباحث جدید. توجه دارید، ما باید حوزه سنتی رو به این مباحث وصل کنیم. این وقتی وصل میشه که فقه حکمه ارتباط با اصول فقه پیدا بکنه. در خدمت تو هستیم.
این تعبیر درست که فقه حکمه بیشتر به راهبردها تمرکز
داره؟ نه، سیاست گذاری یا همون راهبردها در حکمرانی کافی نیست. اینم از اون خطاهایی است که بعضی دانشگاه‌های ما دارن. بعضی دانشگاه اومدن حکمرانی رو با حکومت داری یکی گرفتن، معمولا تو علوم سیاسی. بعضی اوکراینو با سیاست گذاری با ترادف دانستن یا راهبرد ها راهبرد سازی که در رشته مدیریته. این خطاست. حکمرانی یه فرایندی است از راهبردها و سیاست ها شروع میشه تا نظارت و ارزیابی. بله راهبرد سیاست گذاری، راهبرد غیر از راهبریه، راهبرد غیر از تنظیم گریه، مثلا معادل انگلیسی اینا هم فرق داره، کاملا متفاوته. ما یه راهبرد داریم، یه راهبردی داریم، یه قانونگذاری و تنظیمگری داریم، یه راهبری داریم. اینا فرق داره. نه نه، راهبرد همون سیاست هایی است که جهت دهنده است که ما از اون سیاست ها در تقنین هم استفاده میکنیم. بعد وقت راهبری، راهبری این سیاست ها و تقنینه، نظارت این سیاست ها و قوانین و ساختار هاست. وقت نقش اینم من مهمه بگم خدمتون، چون این سوال، یه سوال یادداشت کنید بعد از من بپرسید یادم نره چون مهمه. خب احکام به دست فقها بیان میشه دیگه، فقیه احکام شهری رو کشف میکنه. وقت تبدیل احکام به سیاست و قانون، شما گفتید ویژگی اوکراینی مشارکت مردمی است. مردم چه مشارکتی میتونن داشته باشن؟ خب تبدیل این احکام به سیاست هم باید توسط فقها و مثلا نخبگان باشه. نقش مردم کجاست؟ این سوالو داشته باشید. در جوابش در تصمیم سازی و تصمیم گیری است. اینو یادداشت کنید، جلسه بعد از بنده سوال کنید، چون باید توضیح مهمی است در این باب بدم که حکمرانی مردمی معنا پیدا بکنه، ولو باز میفته دست یه نخبگان. آره ولی یه بحث یه وقتات یه تبیین بیشتر از جلسه گذشته رو نیاز داره. چه توافدی؟ ببین یه بخشی از نه سیاست گذاری یا سیاست سازی، این تعبیر میکینگ خیلی تعبیر دقیقی است، یعنی واژه‌ها رو درست انتخاب کردن. ما الان وقتی میگن این سیاست سازی مقدار مثلا میگن اینا میسازن، مثلا خیلی منفی میگیرن، در حالی که واقعا اصلا که ساختن جعل خلق. ما یه وقت یه صنعت سخت افزار خلق میکنیم، یه وقت یه صنعت نرم افزار خلق میکنیم.
بیشتر در پایه کشف
بله داشته باشید این سوال رو، سوال مهمه، خیلی سوال مهمه، با این سوالی که منم ترک کردم ارتباط داره. اینو خواهش میکنم داشته باشید. ما انشاءالله جلسه بعد بخشی از این پرسش ها رو دوستان فکر کنم گفتگو کنیم، بعد نسبت اصول فقه و قواعد فقهی رو با فقه اوکراینی بحث کنیم.
اصول فقهی که الان چند
تا سوال نیاز من میگم ان شاء الله حتما اینا رو حل می‌کنم. بله میگم که چه بحثی بعد اضافه میشه. بله جمله از امام براتون گفتم که ما باید احکام رو اجرا بکنیم، ولی در با همونا باید مرتبط باشیم. اصلا جالبه شما بگم، من در همین سفری که هند بودم و حالا خیلی جا گفتگوهای زیادی که با شاید مثلا 6 قبل از کرونا من 6 تا جلسه گفتگو با آمریکایی‌ها داشتم که ظاهرا گفتگومون ادیان بود، ولی یه رو بحث گفتگو دینی میگه بقیه سیاسی بود. واقعا ما اگر این ارتباط، یعنی یکی از اشکالات اینه الان که مذاکره سیاسی سران ما با سران آمریکا مطلوب نیست، چون اونا زور میخوان بگن و انصافا حکیمانه آقا داره میگه که نتیجهش هم در این مذاکره اوکراین و آمریکا دیدید. ولی نباید ما خیال کنیم پس ما مذاکره علمی با آمریکایی‌ها نداشته باشیم، با دنیا نداشته باشیم. بعضیا اصلا این باب هم تعطیل کردن. ما قبل از کرونا 12 سال با آمریکایی‌ها گفتگو داشتیم. 6 سالشو من بودم. نروژ هم هزینه‌هاشو میداد. همون صلح جایزه نوبل، جایزه صلح نوبل در نروژ مؤسسه‌ای دارن. هزینه این نشست رو اونا میدادن. هم هزینه ایاب و ذهاب رو، اسکان رو، اینو هم دادن. هم ما هم آمریکایی. یه طرف ما و آمریکایی‌ها بودیم. نروژی هم بودن ها تو جلسه، ولی گفتگو عمدتاً ایران و آمریکا بود. آمریکایی هم عمدتاً سناتور بودن، سناتورهای قدیمی، هم از جمهوری‌خواه هم دموکرات. مسیحی بودن، یه یهودی هم توشون بود. مثلا اون سالهایی که من نبودم، اون اوائل همین جان کری هم تو جلسات می اومده. هنوز اون موقع وزیر خارجه نشده. جلسات ما مثلا من 2 سفر در اتریش بودیم، سوئیس جلسه داشتیم، در نروژ 2 جلسه داشتیم، 1 جلسه ترکیه داشتیم. بله، به نظرم 1 جلسه هم ایران بود. اینا رو من بودم، اما جلسات دیگر رو نبودم. تو آمریکا نبودی نشست. بسیاری از این گفتگوها که ما با مبانی فقهی و حکمی برای اینا میگفتیم، بعد از بحث‌های متعدد میگفتن حرف درستیه، همین رو ببریم تو سازمان ملل مصوبش کنیم. ببینید اونقدر ما حرف حکیمانه و عقلانی داریم که این، ببینید این تعبیر یعلمهم الکتاب والحکمه، این کتاب و حکمه رو چرا قرآن کنار هم گذاشته؟ معنا داره. خود کتاب حکمته. میدونی یکی از معانی حکمت کتابه، وحیه. وحی الهی حکمته. خدا رحمت کنه شهید مطهری فرمود این مارکسیستا نمایندهشون بفرستن اینجا، ما کرسی بهشون بدیم تو دانشکده الهیات بیان بحث مارکسیست رو بگن. ما جواب میدیم. ما جرأت گفتگو کردن و جرأت انتقال مبنا به شاید که منفعل نمیدن هر چون رو گفتن بگیم درسته، توجه داریم. ما حرفامون رو بزنیم. به قول امام فرمود این سازمان بین‌المللی مال ماست، ما حقوق بشریم، توجه دارید. بنابراین بله یه جایی ممکنه تعارض هم باشه، اما اون مواردی که تعارض هست تو مسیحیت کاتولیک و پروتستان هم تعارضه، تو یهود و مسیحیت هم تعارضه. میگه فقط تعارض با اسلامه، باید بشینن این تعارض رو حل کنن. بنابراین ما بسیار از مباحثی که تو حقوق، حتی من در حوزه حکم رجم که دیگه شاید نامعقول ترین حکم شرعی رو اینا بخوان مثال بزنن، رجم رو مثال میزنن. ما تبیین حکیمانه رجم رو داریم طبق مبانی دینیمونا که غیر مسلمان بپذیرد، یا لااقل 80% بپذیرد. اون مخالفت 100%ش به موافقت 80% برسه. ما داشتیم این بحثا رو مباحثه کردیم تو بحث ارتداد، تو بحث رج. حالا دیگه مسائل فقهی دیگه مون که خب خیلی عقلایی، یعنی عقلای این عالم هم خیلی راحت تر میپذیرن. بله بله، بعضا هم تو آموزه مسیح یهودی دار. و صلی الله علی محمد و آله.